بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از طریق آیات و روایات در حدی روشن شد که آورده شدن ما در این دنیا به خاطر اینه که در این ظرف خالی وجود ما که ضد صمد آفریده شدیم، تو پر خلق نشدیم، از چهار حقیقت پر بشه. یکی معرفت، یکی عمل، یکی در مسیر عمل احسن عمل، و نتیجه این هر سه رحمت ویژه پروردگاره. ویژه یعنی رحمتی که مخصوص به مکلف، مخصوص به موجود عاقل مسئول. البته در حدی الحمدلله رب العالمین در وجود ما با لطف او، با احسان او، با منت او، با عنایت او، این چهار حقیقت ریخته شده، تجلی کرده، نشانه ها و علائمش هم معلومه، روشنه. ما الطاف خدا رو در این چهار حقیقت نسبت به خودمون حس میکنیم. خود همین بیانش بنابر روایاتمون جنبه شکر داره، اما به نعمت رب کرد فحدث، بگو عنایاتی که بهت داشته پروردگار، الطافی که بهت داشته تعریف کن، کتمان نکن. به خودت بگو، به زن و فرزندت بگو، این الطاف در حدی در اونام هست، به اونام بگو. اصلا این زبانو به ما داده که اول حرف خودشو بزنیم، درباره الطاف و محبت ها و عنایات خودش حرف بزنیم. قولو آمنا بالله، از ایمان حرف بزنید، بگین. امام هشتم بنا به نقل صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا می‌فرمایند ایمان از سه عنصر ساخته میشه: الاقرار والعمل بالارکان والاعتقاد بالجنان. یه ترکیب ایمان، بیانش، گفتنش، اعلامش. خدا دوست داره نعمت خودش رو بر شما از زبان شما بشنوه. یه عنوانی هستش تو زبان فارسی که تکیهگاه هممونه، یه وقت به یکی برخورد میکنیم میگیم آقا ذکر خیرتون بود، یعنی تعریفتونو میکردیم، شایسته هم هستیم که تعریفتونو بکنیم. خب این ذکر خیر رو ما برای خدا به میدان بیاریم، ذکر خیر خدا رو داشته باشیم. عربی بیشترتون وارد نیستین و الا عرض میکردم چند جلد کامل بهار الانوار مرحوم مجلسی رو تحت عنوان پشت جلدشه کتاب و دعا، اینا رو آدم وقتی میخونه آقا ائمه ما و پیغمبر ما در اظهار نعمتها، در بیان نعمتها، در اقرار به نعمتها، در تعریف پروردگار، در تمجید پروردگار قوغا کرد. شما همین چند وقت پیش، 20 روز قبل، یه مقدار بیشتر، روز سه‌شنبه دعای عرفه رو حتما خوندید یا گوش دادید. نزدیک 2 صفحه مفاتیح وزیری، همین و مفاتیح های معمولی، حضرت سیدالشهدا خوبی های پروردگار رو به خودش بیان میکنه. انت الذی آویتا، تویی که به من پناه دادی، ولی من در پناه تو نبودم تا حالا 100 بار خطر منو از بین برده بود. خب شما این خیابونای شهر رو میبینید چقدر ماشین و موتور در رفت آمده، اگه آدم در پناه اون نباشه که خیلی زود از بین میره. تمام زندگی ما برقیه، اگه در پناه او نباشیم که میمیریم با یه جرقه برق، با یه هجوم برق. یا شما ببینید برخلاف سابق تمام وسائل حمل و نقلی ما رو باده، هواپیما 500 تا رو سوار میکنه با بار رو باد، ترمز قطار رو باد، ماشین 4 تا چرخش رو باد، 2 چرخه رو باد، موتور رو باد، کشتی رو آب. اگه پناه خدا نبود تو همین سوره یاسین می‌فرماید کشتی فلکل مشحون میگه، یعنی این کلمه مشحون رو داره، فلک مشحون یعنی کشتی که از مسافر و بار پره و زیرش هم فوق العاده شله. این نشأ نغرقکم نغرقهم فلا صریخ لهم اذا هم ينقذون. اگر من به آب اشاره بکنم دهن تو باز کن، خب این کشتی پر از بار و با مسافر رو که 500 هزار تن وزن داره میبره پایین، کی میخواد نجات بده این کشتی رو؟ کی میخواد جلو غرق شدنش رو بگیره؟ یه بار یه خلبان میگفت، خلبانی که با منبر آشنا بود، اگه آشنا نبود که این حرفا رو نمیزد، میگم مردم خیال میکنن ما با کامپیوتر داریم میریم یا با موتور جت داریم میریم یا با دستگاه‌های جلو چشممون داریم میریم. مردم نمیدونن، ما میدونیم، ما میفهمیم که هواپیما از رو باند فرودگاه که بلند میشه رو باند فرودگاه بعدی میشه، نه خدا میاره بالا خدا میاره تش پایین. میگو ما میدون. خب این وسیله به این سنگینی که بعضیشون، من بغل خلبان زیاد بودم سوال خیلی کردم، موتور بعضیاش 700 تنه یه موتور، اون وقت بالش، اون وقت یه تانکر بنزینش، اون وقت اون همه مسافرش، وزن خودش، واقعا 4 تا پیچ موره و سیمر که داره میبرتش بالا. در قرآن میگه هیچ پرنده‌ای در این فضا که الان یک کم تیار است از افتادن مسئول نیست الا به امساک من. به امساک من نمیفته پایین، ولی جاذبه کره زمین بسیار شدید، ولی گنجیش جاذبه رو میزنه تو دهنش و میره بالا. ولی من نبرمش و بیارمش. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. و هوشی که به اینا دادن. شما تو میدون هفته تیر این فیلم رو مرتب نشون میده، عقاب گرسنش، لاک پشت سنگی پیر شده دیگه باید بمیره، حالا اینو خداوند روزی این عقاب کرده، عقاب از بالا دیده تش اومده پایین، بررسیش میکنه میبینه این قابل خوردن نی، روش سنگ، عقاب با نوکش سنگو نمیتونه بشکنه، زیرش هم سنگ نمیتونه بشکنه. اینم تا عقابو میبینه کلاشو میکنه تو، اون وقت هوشو ببینید، عقاب میاد با نوکش لاک پشت به این سنگینی رو میبره، نشون میده میره نوک یه کویی که تیز باشه سنگاش، از یه ارتفاعی ولش میکنه پایین که تمام این سنگا خورد میشه، لخت میشه، میشینه میخوردش. کدوم کار بدون اذن او انجام میگیره؟ این همه اعمالی که ما انجام میدیم، این گریه هایی که ما برای اهل بیت داریم، این سجده هایی که ما میکنیم، این رکوع هایی که ما میکنیم، امام هادی به ابو هاشم جعفری فرمود فرمود رزقکل آفیه فعانکه علل عباده. این چارچوب بدن رو کی سالم به تو داد که میتونی هم رکوع کنی هم سجده کنی هم قنوت کنی؟ این مفصلا رو کی به تو داد؟ این تاشو خمشو راستشو بدن رو کی به تو داد؟ یعنی اگه ما نمیتونستیم خم بشیم، به گونه ما رو میآفرید که اسکلت و استخونمون مفصل نداشت، راست به دنیا میومدیم، تا آخر عمرم باید راست باشیم، راستم بمیریم، یا باید پهنمون میکردن رو زمین یا راست میموندیم. خب این نمازی که ما میخونیم اینم که کار خودشه، کار ما نی. این بحث عمل. البته مسائل زیادی رو قرآن کریم درباره عمل داره و روایات که بسیار مسائل مهمیه، ولی یک مطلب که واقعا واجب همه بدونن اینه که درک این تکالیف و مسئولیت ها که واقعا وظیفه من چیه. این چند روزی که در دنیا، وظیفه‌ام نسبت به خودم چیه؟ نسبت به قبل خودم که در درجه اول پدر و مادر قرار گرفتن چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به همسرم که هم روزگار منه چیه و به بچه‌هام که نسل بعدن چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به نعمت‌ها چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به پول چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به خوشگلیم چیه؟ وظیفه‌ام نسبت به چشم و دست و گوش و زبان و اندامم چیه؟ این معلم می‌خواد. چرا بیشتر مردم دنیا کافرن؟ چرا میلیاردی گاو پرست، میلیاردی بت پرست، میلیاردی مسیحی منحرف، میلیونی یهودی منحرف، میلیاردی مسلمان منحرف؟ چرا؟ چون اینا رجوع به معلم بیان کننده وظایف و تکالیف نکردن. شما 70% مردم عربستان رو میبینید منحرف، حتی عباداتشون هم انحرافی. من نماز میخونن انحرافی، روزه میگیرن انحرافی، حج به جا میارن انحرافی، در تمام عبادات یا کم کردن یا اضافه کردن، مستحب و واجب کردن، واجب و مستحب کردن، 5 تکبیر میت و 4 تا کردن، مستحب به ماه رمضان و شب واجب کردن، هنوز قرمزی و آفتاب هست افطار میکنن. چرا؟ چون به معلم واقعی تکالیف مراجعه نکردن، رفتن سراغ کسانی که معلم نبودن و جست معلمی گرفتن. بودا معلم نبوده، لنین معلم نبوده، متعلم بوده، یعنی شاگردی بوده که خودشو در لباس معلمی در آورد. هگل معلم نبوده، آدم اسمیت که اقتصاد دنیا رو به این فساد کشیده این معلم نبوده، فروید روانکاو معروف که جهان رو غرق شهوات جنسی کرد با تزاش، خب این معلم نبوده. دورکایم جامعه شناس نبوده ولی خودشو دکتر جامعه شناس جازه. کدوم جامعه رو میشناخت؟ امام صادق این آیه رو که معنی میکنن آدم هضم میکنه. تأویل آیه رو که بیان میکنن، فلینظر الانسان الى طعامه، واجب انسان به غذاش دقت بکنه. حضرت میفرماید یعنی خیار و هندونه و کدو بادنجون رو دقت بکنی؟ اون که دقت زیادی نمیخواد. آدم یه کدو رو برمیداره نگاه میکنه میگه بابا عجب رنگ سبز روشنی، عجب گوشتی، عجب مزهی، خدایا شکر که این کدو رو به ما داد. تموم میشه پروندهش. امام میفرماید عمق فلینظر الانسان که واجب کرده خدا الی طعامه اینه که ببینید فرهنگ زندگیتون رو از چه دهنی دارین میگیرین. طعام عقل و روح رو از کی دارین میگیرین؟ یه وقت بعد 50 سال بیدار نشین که اون معلم قلابی هر چی زهر بوده ریخته تو وجود شما، شما شدی بدون خدا، شما شدی بدون نبوت، شما شدی بدون ولایت، شما شدی بدون عمل به حلال و حرام خدا. زهر بهت دادن دیگه، کشتن عقل تو و جان تو. این 30,000 نفری که اومدن این 72 نفر رو قطع کرده بودن، اینا زهر خورده بودن. یعنی آخوندای پول بگیره دربار بنی امیه و آخوندای ساخت مدرسه سقیفه چیزایی به اینا دادن که عقلشونو کشت، روان رو تبدیل به روان گاو و خر کرد. این رو میگه امام صادق. خب جواب سوال چهارم معلوم، ما رو آوردن به دنیا برای انجام یک سلسله مسائل، برای پر کردن ظرف تو خالی وجودمون از 4 حقیقت. یکیش عمله. خب چه عملی باید انجام بدیم نسبت به خودمون، پدر مادرمون، همسرمون، بچه‌هامون، پولمون، زیباییمون، اعضاب و جوارحمون، کشورمون، مردممون؟ چی کار باید بکنیم اینو که ما نمیتونیم کشف بکنیم؟ یکی از عنایات ویژه پروردگار مهربان عالم قرار دادن معلم در زندگی انسان هاست. معلم که مردم رو راهنمایی به وظایف و تکالیفشون بکنه، که کجا به حرف پدر و مادر گوش بدین، کجا حتما مخالفت بکنید. اینو ما نمیتونیم درک بکنیم. کجا به حرف زنمون گوش بدیم، کجا حرام گوش بدیم. کجا به حرف شوهر گوش بدیم، کجا حرام بر زن به حرف شوهر گوش بدیم. پولو از کجا دراریم، چگونه خرج بکنیم؟ خب اینا رو باید معلم بگه، ما نمیدونیم که. خود حضرت آدم اولین پیغمبرم هیچی بلد نبود، یعنی وظایفشو نمیدونست، تکالیفشو نمیدونست، اصلا نمیدونست چی کار بکن. قبل از شروع زندگی خدا می فرماید و علم آدم الاسماء کل، یادش دادیم. ولی خدا یادش نداده بود، تنها کاری که بلد بود خوردن بود، خسته که می شد خوابیدن بود. حالی یه زنم براش درست کرد. یه کار دیگه که بلد بود این بود که بچه دار بشه دیگه. بیشتر از این که کاری آدم یاد نمیگیره بدون معلم. اون وقت ببینید، نمیدونم 5 بار یا 4 بار در قرآن مجید وقتی وجود نازنین رسول خدا رو معرفی میکنه، میگه یعلمهم الکتاب والحکمه. اینو فرستادم زندگی حکیمانه یادتون بده. وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، مقدس ترین عنصر در این عالم پیش اجداد ما ایرانی ها آتیش بود. چه خرجی برای آتیش میکردن، دائم روشن نگرش دارن، نظر براش بکنن، نیاز براش بیارن، گاو جلو آتیش قربونی کنن، گوسفند جلو آتیش قربونی کنن. آتیش هم توی منقل بود که این اون منقل ها هنوز یزد در آتش کده است. قبل از گاز کشی یزد من رفته بودم در آتش کده زردشتی ها، با زغال این آتیش 1000 سال بود که روشن بود. حالا گاز کشیدن، یه شعله کوچیک هم دادن به اون منقل، همیشه روشن. این مقدس ترین عنصر بود که توی منقل اومد. گاو به این گرونی رو می آوردن جلوی منقل قربونی میکردن. یکی نبود به اینا بگه اگه گاو منقل رو زیرش قرار بدی ببینه داره حرارت آتیش اذیتش میکنه، بول میکنه، آتیش رو خاموش میکنه. آخه جنسی که از بول یه گاو خاموش میشه، چند 1000 سال شما چقدر هزینه این کردی؟ چون معلم نداشت. اما پیغمبر اومد گفت بابا آتیش کاره اینی، آتیش نخودلوبیا میپزه، آتیش کدو بادنجون میپزه، همه کار خداست، ارزشها در اوست، صفات جلال و جمال در اوست، عظمت در اوست. او شما را آفریده، او آتش را آفریده. افرایتم النار التی تورون، آتشی که می افروزید شما به وجود آوردید. افرایتم اللتی تورون انتم انشعتم شجرتها ام نحن المنشئون. ماده آتش رو من درست کردم یا خودتون؟ خب این آتشی که با یه لیوان آب با بول یه گاو خاموش میشه، آخه هیکل به این پرارزشتون رو میبرین جلوش، دوله میشین، تعظیم میکنین، گاو میکشین، گوسفند میکشین، طلا نذر میکنه. آخه این آتیش غیر از این که آش واسهتون بپزه چی کار است؟ نمیفهمیدن اجداد ما. الان هم که دنیای علم خیلی ها تو ایران نمیفهمن که تکالیفشون رو از چه معلمی بگیرن. دستشون دائم رو پیچ ماهواره است واکنن، ببینن این سگا و گرگای آمریکا و اروپا چه تعلیماتی بهشون میدن که اونگونه زندگی کنن. یه مش سگ پارس کن یه مش سگی که این مجالس رو شبا مسخره میکنن، کربلا رو مسخره میکنن، حادثه رو مسخره میکنن. خب ما نیاییم روش زندگی رو از ابی عبدالله و قمر بنی هاشم و علی اکبر یاد نگیریم، از شما سگای هار چی یاد بگیر؟ مگه نداره عالمان بیدین و تو سوره اعراف میگه مثل هم کمثل الکلب؟ اگه من میگم سگ هار، قرآن میگم، عالمم هستم. این چه عنایتی بود خدا کرد، معلم قرار داد. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. قبل از این معلم شما در گمراهی آشکار بودین، وظیفتون رو درک نمی کردین، مسئولیتتون رو نمی فهم، اصلا نمی فهمیدین چگونه زندگی کنین. تو همین ایران خودمون قبل از پیغمبر زن ابداً حق مالکیت براش نبود. خیلی که دولت ایران برای جنس زن در ایران دلش سوخت، اومد اعلام کرد هر زنی تا آخر عمرش اجازه داره معادل 20 من جو مالک یک مال بشه، ولی اگه اضافه تر بود قیمتش نمیتونه مالک بشه. باید ببینه این پیرانش، این لباسش قیمتش مطابق 20 من جوه، مال خودش، اگه اضافه است مال شوهرشه، میتونه نذاره از این لباس استفاده کنه. 20 من جو الان خیلی زنایی که معلم الهی ندارن پر رو شدن در ملکیت و مالکیت و در شکایت کردن از شوهر و شوهر رو برای مهر به زندان انداختن و به خاک سیانشوندن و اینا، نمیدونن پیغمبر چه خدمتی به اینا کرد، نمیدونن. اینا نمیدونن پیغمبر با قرآنش اومد گفت کسی به زن چپ نگاه بکنه برای ارضاء غریزه جنسی و کار رو به زنا بکشونه، عذاب زناکار در قیامت دو برابره. یضاعف له العذاب، که دامن ناموس اسلام رو لکه‌دار کرد. زنان نمیدونن چه خدمتی بهشون شده. امیرالمؤمنین از این معلم‌های ملکوتی در یه متن زیبایی تعریف زیبایی دارن، انشالله در جلسه بعد. راست میگن داغ اولاد فراموش نگردد هرگز، کاملا کاملا. من یه نوه داشتم، بچه ویژه‌ای بود، توی تصادف از بین رفت. واقعا راست میگن، اصلا آدم یادش نمیره. من هر بچه‌ای رو سن او میبینم همون روز حادثه برام تداعی میشه. راست راسته واقعا بعضی از خوابا که حضرت رو خواب میبینه تمام بدن زخم، به حضرت میگه دوا نداره این زخمایی که تو گودال به شما زدن؟ میفرماد چرا، دواش گریه چشم شما هست. مثل دوای منو خدا تو چشم شما قرار. اشکاتون که به من میرسه زخمای من خوب میشه. اومدن نشستن دور هم خیلی گریه کردن. یه شب جمعه ابی عبدالله رو خواب دید، دید بدن سالم شده اما یه زخم رو قلبشه، یه زخم به پشتش. گوه آقا ما که خیلی گریه کردیم بازم گریه میکنیم، این دوتا زخم چجوری خوب میشه؟ فرمود اینا خوب نمیشه، اما زخم روی قلبم داغ پسرم اکبر. اما زخم روی پشتم داغ برادرم قمر بنی هاشم. چه فشاری این داغ بره ابی عبدالله داشت که بالا سر بچهش گفت علی علت دنیا بعد کلم، دیگه نمیخوام زنده بمونم، دیگه بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا.